به نام خداوند بخشاینده و مهربان. با سلام خدمت شما همراهان گرانقدر و با تسلیت روزها و شبهای سوگواری سید و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام در خدمتتون هستیم با برنامه‌های بخش شبانگاهی چهارشنبه 20 روز از تیر ماه سال 1403 و همینطور 4 روز از محرم الحرام. انشالله که تا ساعت 6 بامداد همراه برنامه‌های این بخش باشید. بنده حامد عباسی هستم به اتفاق تهیه کننده محترم جناب آقای سعید فرح‌آبادی، صدا بردار عزیز جناب آقای حامد حجتی، هماهنگی و ارتباطات گرامی جناب آقای مسعود خان میرزا در محضر شما هستیم و دعوت میکنیم اولین برنامه این بخش رو با هم بشنویم. برنامه موسیقای نگستان به مدت 56 دقیقه.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خداوند جان و خرد، درود و ادب فراوان به شما شنوندگان عزیز که رادیو فرهنگ رو میشنوید. برنامه موسیقای نیستان از همکنون تا حدود 60 دقیقه برای شما پخش میشود با حضور کارشناسان گرامی که هر یک در نوع کار خودشون، در گونه کاری خودشون دارای دانش و تجربیات زیادی هستند و چهره های شناخته شده که با حرف های تازه خوب خودشون و نمونه های پخش موسیقی که مبتنی بر صحبت‌های کارشناسی این عزیزان هست ما برای شما پخش می‌کنیم. امیدوارم که از ابتدای برنامه تا انتهای برنامه شنوای ما باشید، چرا که این 5 بخشی که برای شما اجرا میشه دارای تنوع هست و هر یک از هم مجزا و مبتنی بر مباحث دانشی و فن موسیقا در ایران و دیگر ملل هست که سعی می‌کنیم با پخش این برنامه‌ها و صحبت‌ها و موسیقی‌ها بتوانیم سهم مهم از فرهنگ شنیداری رو برای شما گرامیان از رادیوی محترم فرهنگ پخش بکنیم و بتوانیم تأثیر گذاری روز افسون داشته باشیم، چرا که نیستان بیش از 20 سال در حال پخش هست و ما از سال گذشته سعی کردیم تنوع ایجاد بکنیم و با برنامه‌های متنوع با حضور کارشناسان خبره برای شما عزیزان ضبط و پخش می‌کنیم، بتوانیم فصل جدیدی رو همچنان ادامه بدهیم تا در سطح فرهنگی جامعه مورد اعتنای بیشتر قرار بگیرد و همینطور بتوانیم توسعه فرهنگی همه جانبه با فرهنگ موسیقای غنی فلات ایران برای شما اینجا داشته باشیم. خب در ابتدای برنامه یک تصنیف بسیار زیبا میشنویم با صدای غلام حسین بنان به نام بی تو به سر نمیشود و با شعری از مولانا. این موسیقی زیبا در گونه کار و عمل هست که بسیار شناخته شده برای ما ایرانیان با تارنوازی لطف‌الله خان مجد و تنبک حسین تهرانی. با هم میشنویم و برمیگردیم ادامه برنامه نیستان رو تا پایان با شما خواهیم بود.
بی همگان به سر شب بی تو به سر نمیشب داغ تو دارد این دلم بی تو به سر نمی شود داغ تو دارد این دلم بی تو به سر نمی شود Thank you. کنار من تویی، باغ و بهار من تویی، خواب و قرار من تویی، بی تو به سر نمی شود. دل بنهم تو برکنی، تو بکنم تو بشکنی، این همه خود تو میکنی، بی تو به سر نمیشود، این همه خود تو میکنی، بی تو به سر نمیشود. خدای من، خواب مرا به بستگی، نقش مرا به شستگی، وزهمم گسستگی، بی تا به سر نمی شود، خواب مرا ببسته ای، نقش مرا بشسته ای، و از همه هم گسسته ای، بی تا به سر نمی شود. Bye. دل ز تو نوش میکنه، عقل خروش میکنه، بی تو به سر نمیشه. جان ز تو جوش میکنه، دل ز تو نوش میکنه، عقل خروش میکنه، بی تو به سر نمیشه. شاه منی یا دلبری، شمس جهان اکبری، از مه و خور تا انوری، بی تو به سر نمی شود، از مه و خور تا انوری، بی تو به سر نمی شود.
همچنان شنوای ما هستید از رادیو فرهنگ، برنامه موسیقی نیستان. برنامه که نغمه سبا رو پیش رو داریم که مربوط میشه به ردیف سنتور استاد ابوالحسن سبا که جناب آقای تینوش بهرامی نوازنده تار و ستار و آهنگساز و تحصیل کرده موسیقی دانشگاه تهران مدت هاست در نیستان به این ردیف جامع و در عین حال مختصر مفید و موجز میپردازند و نواختند و خوانده اند و توضیحات مبسوطی رو تا کنون به ما ارائه دادند که شما شنوندگان گرامی استقبال کرده اید و بیشتر می‌خواهید که از ایشان بشنوید و بدانید، و بنده هم به عنوان موزیک کارشناس این برنامه لذت میبرم و یاد میگیرم. امیدوارم که آقای بهرامی افتخار بدن همیشه ما در خدمتشون باشیم با چنین موضوعاتی که برای اولین بار داره مطرح میشه، حداقل از رسانه، و بعید میدونم قبلا جای دیگه مطرح شده باشه. در صورت ما سپاسگزار آقای بهرامی هستیم. خیلی خوش اومدید آقای بهرامی عزیز به نیستان و درود بر شما.
خیلی متشکرم جناب مهدوی، ممنونم از معرفی شما و سلام میکنم خدمت همه شنوندگان علاقمند به موسیقی که برنامه نیستان رو برای شنیدن انتخاب کردید و به این برنامه توجه خاصی داشتید و از طرق مختلف به بنده دلگرمی میدهید و نظرات خوبتون رو به ما میرسانید. همونطور که فرمودید ما داریم سعی میکنیم تا یک جنبه دیگری از آنچه که ما بهش میگیم ردیف رو در اینجا مورد بررسی قرار بدیم. ردیف ابوالحسن خان سبا رو برای متن این برنامه در نظر گرفتیم و در اینجا ما باید یک توضیحی بدم، چون اشاره‌ای هم فرمودید شما در قسمتی که داشتیم بیداد رو توضیح میدادیم که ممکنه بیداد اوج همایون باشه. این رو من باید عرض بکنم که دستگاه‌های ما واقعا به این شکل نیستن که یک نوت یک نوت برن جلو. یعنی اینجور نیست که مثلا ما اول یه ایستی داشته باشیم رو می، بعد روی فا، بعد روی سل، بعد روی لا. به این حالت نیست. در واقع ما حوزه هایی داریم که اینا زنجیروار به همدیگه متصلن و هم داره هم پوشانی هستن. مثلا در قسمت طرز ملاحظه کردیم که ما مجدداً برگشتیم به حوزه‌ای که چکاوک در اونجا اجرا می‌شد. مثلا بیداد رو میتونیم بگیم که یک پرده بالاتر از چکاوک قرار گرفته و قاعدتاً اگر قرار بود همینطور بریم جلو ما باید الان یک پرده های بعد از بیداد رو اجرا می‌کردیم، بالاتر از نوت لا مثلا. اما دیدیم که دوباره برگشتیم در همون حوزه، منتها در اینجا موضوع این است که همپوشانی حوزه چکاوک بابک و حوزه ترز و شوشتری که در ادامه میاد روی اون منطقه که چکاوک اجرا میشه قرار میگیره و چکاوک به سمت چپ گسترش پیدا میکنه و شوشتری مثلا به سمت راست، اما در یک حوزه مشترکی قرار دارن در مرکز. بنابراین بالا روندگی و اوجگیری پرده ها در موسیقی ایران به شکل حوزه به حوزه انجام شده و اینم علتش این هست که از یک جایی موسیقی سازی ایران تبدیل شده به موسیقی آوازی. محققین عقیده دارن که این اتفاق در دوران مغول اتفاق افتاده. علتش همین هست که به خاطر حمله وحشیانه قوم مغول به ایران و مصیبت‌هایی که مردم ایران داشتن، دیگه جایی برای نواختن و یا اصلا داشتن یک ساز در منزل وجود نداشت و تمام رنج مردم به صورت شعر و آواز در آمده و در آواز فردی که داره میخونه هی حوزه‌های جدیدی از صدای خودش رو کشف میکنه و همطور سعی میکنه، چون نمیتونه دائما به سمت بالا بره و حتی علت این که موسیقی ما از بالا به پایین معمولا میاد، یعنی پایین رونده است، یکی دیگهش باز حالت آوازه، یعنی تأثیر آوازه. چرا؟ چون شما آواز میخونید اوج میگیرید و میخواید دوباره برگردید به همونجا که شروع کردید و این اوج گرفتن و برگشتن، اوج گرفتن و برگشتن گاهی اوقات جرأت رو بیشتر میکنه، در اوج دو تا پردن بالاتر آدم میره و هی حوزه های جدید کشف میشه. بنابراین این ما نمیتونیم بیایم یه نقطه رو در نظر بگیریم بگیم اینجا الان متوسطه، اینجا اوجه. نه، ببینید این حوزه ها ممکنه گاهی اوقات با هم دیگه مخلوط شن، یعنی ممکنه شما برید جلو بعد در گوشهای بعدی عقبتر وایستید. بنابراین موضوع محیط هایی هستش که در آواز به وجود آمده و در ردیف ما هم شکل خودش رو نشون میدن.
برای همین شاید گاهی گفته میشه که ردیف، درسته میگن که پشت سر هم باید باشه مثل دونای تسبیح به هم چسبیده باشه، ولی گاه اتفاق میفته که ربط منطقی گوشه بعدی با گوشه قبلی نداره عموما.
ببینید، باید ببینید منطق چیه، یعنی باید یه منطقی رو مشخص بکنیم و بعد بر اساس اون منطق بگیم که آیا این ربط داره یا نه، یا ربط نداره.
حداقل به لحاظ صوتی انتظار داریم نوت بعدی رو بعد از این نوت میشه، ولی می‌بینیم چند تا نوت بالاتر اتفاق افتاده یا پایین‌تر.
خب این یک نوع منطقه، این اصل نیست، یعنی ما باید در نظر داشته باشیم که ترتیب این نوت‌ها به سمت بالا این خودش یک اصل نیست و این حوزه ها ممکنه که در همدیگه ادغام شده باشن و اصلا ما اون چیزی که به اسم ردیف میگیم همینه دیگه، یعنی که ترتیبی که شخصی قائل میشه برای این گوشه ها ممکنه با شخص دیگه متفاوت باشه، اونم بر اساس همین منطق در واقع این کار رو میکنه. اما به هر حال یک سنتی وجود داره که معمولا مثلا شوشتری رو بعد از طرز و لیلی مجنون و بختیاری و اینها میخونن. این رو حالا دیگه عقب بردنش ممکنه ایجاد اشکال بکنه، اما معمولا در ردیف هایی که خونده میشه اینجا قرار میگیره. بنابراین ما یه وقتی وارد یک حوزه جدید صوتی میشیم، اون حوزه رو معرفی میکنیم و در اون حوزه مطالبی رو اجرا میکنیم. این که ما بیایم فقط با گستره صوتی گوشه ها بخوایم اونها رو توضیح بدیم و مشخص بکنیم، گاهی اوقات این ادغام ها دچار اشکال میکنه ما رو. برای همین است که میبینیم معمولا کسانی که در موسیقی ابتدایی هستن و در مراحل ابتدایی هستن، اصفهان و شوشتری و اینا رو همه رو یه شکل میبینن، یعنی میگن اینا همشون یه چیزن، همشون نوتاش یکیه، همه پرده‌هاش یکیه و نمیتونن تمیز بدن اینا رو از هم دیگه. یکی از اشکالات اصلی که به وجود میاد همین است. با این مقدمه نسبتا بلند با اجازهتون من شوشتری رو اجرا میکنم.
فرمودید عالی بود،
خواهش میکنم و فکر میکنم که مجبوریم قسمت بعدی شوشتری رو برای برنامه بعد بذاریم چون توضیحات بیشتری دارم.
بله.
به نیمه شب اگرت آفتاب و می باید جانم، thank you. زروی دختر گل چه رز نقابم شوشتری رو تا اینجا میگذاریم و توضیحش رو میگذاریم برای جلسه آینده. توضیحاتی داره که بنده در خدمتتون خواهم بود.
درود و سپاس از این نواخت بسیار زیبا و دلنشین شما و همطور توضیحات ارزنده‌ای که با مقدمه خوبی شروع کردید و آموختیم. امیدوارم که در فرصت‌های بعدم بتوانیم در خدمتتون باشیم و ادامه ردیف و ادامه گوشه‌های دستگاه هماهنگ رو از شما بشنویم. دیگه فرصتی نیست، باید خداحافظی کنیم.
خدا نگهدار شما.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان
نیستان رو میشنوید از رادیو فرهنگ. برنامک پیانوی مکتب ایرانی رو میشنوید با حضور گرانمایه جناب آقای محمد رضا امیر قاسمی، استاد پیانو نواز ایرانی که چهره شناخته شده هستند در امر نوازندگی و تدریس، که شاگردان بسیاری نزد ایشون میآیند که با فواصل موسیقی ایرانی، با سازی که متعلق به اروپایی ها و غربی هاست ولی سال هاست که ایرانی نواخته میشه و ایرانی ها با گوش هوش جانشون میشنوند و لذت میبرند. در نیستان هم مدت هاست که ما میشنویم صحبت های ارزنده ایشون و نواخته های ایشون و نواخته های دیگر استادانی که در هر برنامه معرفی میکنند. آقای امیر قاسمی، درود و ادب فراوان به شما. به نیستان خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز نیستان. در دو برنامه گذشته به دو تن از شاگردان برگزیده استاد جواد معروفی پرداختیم، آقایان انوشیروان و اردشیر روحانی، و نمونه هایی رو پخش کردیم. در این برنامه اشاره میکنیم به یکی دیگه از شاگردان برگزیده استاد معروفی در نسل اول شاگردانشون در هنرستان ملی، سرکار خانم اوفلیا پرتو.
بله.
ایشون در دیماه سال 1117 در تهران و یک خانواده هنرمند متولد شدند و در هنرستان موسیقی ملی تحصیلات موسیقی خودشون رو نزد استاد جواد معروفی آغاز کردند با ساز پیانو. البته میشه این رو گفت که هنرمندانی که در اون دوره تحصیلات خودشون در هنرستان ملی شروع کردن، این شانس رو داشتن که اساتیدی مانند استاد روح الله خالقی، حسین تهرانی، مهدی مفتاح و ابوالحسن صبا رو هم در هنرستان موسیقی داشته باشن و از محضر اونها هم استفاده کنن. دروس تئوری، هارمونی و مسائل نظری رو عموما استاد خالقی تدریس میکردن در اون دوره اول هنرستان ملی. آقای معروفی هم پیانو و سولفژ و دیکته موسیقی رو تدریس میکردن. خانم پرتو شاید بشه گفت نخستین بانوی ایرانی است که پیانوی ایرانی رو به شکل گسترده‌ای ارائه کردن. بانوان هنرمند دیگه هم در این زمینه داشتیم و داریم، ولی عموما دیگه ارائه موسیقی توسط اونها به شکل گسترده تری برای نسلهای بعد هست. اگرچه در همون زمان هم بودن، حتی از نظر سال تولد هم زودتر از خانم پرتو متولد شدن، اما ارائه موسیقیشون مال سالهای بعد هستش. خانم پرتو موسیقی رو در هنرکده عالی موسیقی ملی ادامه دادن، در رشته موزیکولوژی کارشناسیشون رو گرفتن و کارشناسی ارشدشون هم در دانشگاه هنر سالهای بعدی دریافت داشتن در رشته‌ای که در مورد چیزهای فرهنگی، مسائل فرهنگی و هنری بود. سبک نوازندگی خانم پرتو در پیانو نوازی ایرانی میشه گفت دقیقاً منطبق هست با اصول اجرایی که استاد جواد معروفی داشتند و اغلب آثار ایشون رو در اجراهای متعددی ایشون نواختند. سالها سرپرست ارکستر بودن در وزارت فرهنگ و هنر سابق و کنسرت‌های متعددی از ایشون در تلویزیون قدیم پخش میشد. آثار مختلفی از ایشون به یادگار مونده. منتها خب چون جزو هنرمندان رادیو ایران به شکل گسترده نبودن، سازشون از رادیو کمتر پخش شد. اگرچه در سالهایی که ارکستر گلهای رنگارنگ مفصل شد و ارکستر بزرگی شد و آقای جواد معروفی رهبری میکردن، پیانوی این ارکستر رو اغلب خانم افلیا پرتو یا آقای انوشیروان روحانی یا خانم مهین زرین پنجه پیانوی داخل ارکستر رو اجرا میکردن. بعد از انقلاب هم ایشون در تالار وحدت کنسرت هایی رو داشتن که بیشتر کنسرت هایی بود با سرکار خانم خاطر پروانه و برای بانوان اجرا میشد. قطعه ای که انتخاب شده بخشی از سویت دشتی هست، اثر استاد جواد معروفی و زمان قطعه کوتاهه، ولی میتونیم به این وسیله ساز خانم افلیا پرتو رو هم در رادیو بشنویم. حقیقتاً پیدا کردن نمونه صوتی پیانو از ایشون خیلی کار دشواری بود. یک برنامه بزرگداشتی برای آقای معروفی بوده، ایشون در اونجا اجرایی داشتن. من 2 دقیقه از این اجرا رو تونستم پیدا کنم که برای شنوندگان عزیز نیستان آوردیم. گوش کنیم سبک نوازندگی یکی از برگزیدگان پیانوی مکتب ایرانی رو. برگزیده از سویت دشتی اثر استاد جواد معروفی رو شنیدیم با ساز خانم اوفلیا پرتو که همطور که خدمت شما گفتم نمونه کمیابی بود از نوازندگی ایشون که حیف بود شنیده